ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست مخالفان بشار اسد در ریاض در حال برگزاری است. حمله یک گروه طالبان به یک پایگاه هوایی در قندهار دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. و انفجار انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعیان در بغداد 8 کشته در پی داشته است. نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف دولت سوریه روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند تا برای راه‌های متحد شدن در گفتگوها با حکومت سوریه تبادل نظر کنند. قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امیدوارند گفتگوهای میان دولت سوریه و مخالفان از سال آینده میلادی آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگرچه همه گروه‌های مخالف دولت سوریه به این نشست دعوت نشدند، اما این اولین بار از سال 2011 است که طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی و مسلح گرد هم آمدند. ارچند ریاض می‌گوید از همه گروه‌های اپوزیسیون میانه رو برای شرکت در این نشست دعوت کرده است، اما کردهای سوریه به این نشست دعوت نشدند و خود به همراه برخی دیگر از مخالفان نشستی دو روزه در استان حسکه در شمال شرقی سوریه برگزار کردند. حضور گروه‌هایی چون جیش الاسلام و احرار الشام در این نشست موجب شده است که برخی از گروه‌ها از شرکت در آن خودداری کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار 37 غیر نظامی کشته و دست کم 30 تن مجروح شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هنوز یکی از ستیزجویان از داخل این پایگاه نظامی با نیروهای نظامی درگیر است. این مقام وزارت دفاع افغانستان افزوده که 9 تن از افراد طالبان هم در این حمله کشته شدند. هنوز مشخص نیست که آیا افراد ارتش افغانستان یا نیروهای بین‌المللی در این حمله کشته شدند یا خیر. این حمله شامگاه سه‌شنبه آغاز شد و تا ساعت اولیه بامداد چهارشنبه هم ادامه داشت. مقام‌های عراقی می‌گویند یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شرق بغداد در روز چهارشنبه دست کم 8 کشته در پی داشته است. مقام‌های امنیتی و پزشکی در بغداد گفتند دست کم 19 تن نیز در پی این انفجار در منطقه عبیدی مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد کشته شدگان این حمله را 11 تن اعلام کرده و به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق می‌گوید بمب‌گذار انتحاری خود را در ورودی مسجد در زمان خروج نمازگزاران منفجر کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما مقام ها میگویند این حمله مشخصات بمب‌گذاری های انتحاری گروه حکومت اسلامی داعش را در پی داشته است. مجله آمریکایی تایم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به عنوان فرد برگزیده سال معرفی کرد. مجله تایم رهبری خانم مرکل را در بحران مالی اروپا، بحران ورود پناهجویان به اروپا و همچنین دخالت نظامی روسیه در اوکراین ستایش کرد. مجله تایم هر سال در ماه دسامبر فرد برگزیده سال را انتخاب می‌کند. در فهرست نهایی 8 نفری که در روزهای گذشته به عنوان بخت‌های دستیابی به این عنوان معرفی شده بودند، نام حسن روحانی و رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین همتای روس او هم به چشم می‌خورد. یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید تهران در صدد خرید تانک T-90 از روسیه است. به تازگی یک مقام ارشد روس هم اعلام کرد که مسکو علاقمند به امضای قراردادهای میلیاردی نظامی با تهران است. این در حالی است که بر اساس برجام هیچ کشوری تا 5 سال دیگر نمیتواند به ایران تسلیحات تهاجمی سنگین بفروشد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
امیر احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، در جمع خبرنگاران گفت روابط ما با روسیه در زمینه خرید تجهیزات نظامی برقرار است و در این راستا خرید تانک T-90 را در دستور کار داریم. او تشریح کرد قراردادی در این زمینه وجود ندارد، اما در صدد اعزام کارشناسانمون به روسیه هستیم و امیدواریم که این قرارداد منعقد شود. او افزود ما در حوزه دفاعی و ارتقای توان نظامی خود از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد و کاری به برجام و غیر برجام نداریم. این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی، به روزنامه ایزوستیا گفت پیش از پایان مهلت تحریم های تسلیحاتی علیه ایران، روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به این کشور است. همچنین شنبه گذشته دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاع در دولت این کشور است، اعلام کرد که روسیه در صدد افزایش بی‌سابقه همکاری‌های نظامی با ایران و امیدوار است که محدودیت فروش تسلیحات به این کشور زودتر از موعدی که در برجام تعیین شده لغو شود. این مقامات روس مشخص نکردند روسیه قصد فروش چه نوع تسلیحاتی به ایران دارد. الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی در مسکو، مظنون است که همکاری نظامی با ایران عرصه بعدی جدال روسیه و غرب باشد.
ایران до определенной степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник.
ایران در برخی عرصه ها می تواند همراه با روسیه عمل کند، اما روابطمان نباید بر این ذهنیت استوار باشد که همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط دو جانبه حاکم نبوده و حتی با همپیمانی در سوریه نیز اعتماد چندانی بین ما به وجود نیامده. البته بعید نمی‌دانم کرملین پس از میزبانی قاسم سلیمانی که تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد به نقض تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیز تن دهد. شخصا نمیفهمم چرا با همگرایی با ایران بار دیگر غرب را به چالش می‌کشیم.
طبق برآورد مرکز تحقیقاتی تجارت تسلیحات در مسکو، ایران بالقوه می تواند به ارزش 11 الی 13 میلیارد دلار از روسیه تسلیحات خریداری کند. در تحول تازه، ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، از آغاز روند تحویل 300 خبر داد و این در حالی است که بنا به گزارش ها ایران امسال تنها بخش های از این سامانه ها را دریافت خواهد کرد و تحویل کامل آن تا پایان سال آتی میلادی بعید است. ولادیمیر ساژن، کارشناس مسائل ایران در مسکو، معتقد است که گسترش همکاری های فنی نظامی مسکو و تهران تنها پس از لغو تحریم ها امکان پذیر است.
Надо помнить, что в соответствии с объемлющим планом действий Иран в течение 5 лет запрещено.
بر اساس برجام فروش تسلیحات سنگین تهاجمی به ایران تا 5 سال و فناوری موشکی تا 8 سال ممنوع است. روسیه خواهان لغو فوری تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بود، اما سرانجام با این محدودیت موافقت کرد. طبعاً مسکو این توافق را نقض نخواهد کرد، به ویژه که مقامات روس همواره بر ارجحیت سازمان ملل و شورای امنیت تأکید کردند. احتمالاً در این مرحله همکاری‌های نظامی ما محدود به حوزه‌هایی خواهد بود که تحت تحریم نیست و تنها 5 سال دیگر می‌توانیم منتظر افزایش چشمگیر این همکاری‌ها باشیم.
اخیراً برخی رسانه‌های غربی احتمال دادند که ایران پس از دریافت سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 از روسیه می‌تواند به دنبال دست کم 5 سلاح دیگر باشد: تانک T-90، جنگنده سوخو-35، شناورهای آبی خاکی، موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و موشک‌های ضد زیردریایی. T-90 که ایران اکنون رسماً از قصد خرید آن خبر داده، تانک اصلی ارتش روسیه است، اما از 4 سال پیش فروش داخلی آن متوقف شد و قرار است از سال آتی نیروهای مسلح روسیه به تانک آرماتا مجهز شوند. تکنون T-90 به الجزایر، هند، آذربایجان و ترکمنستان نیز صادر شده. آن نرایسکای رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مروری بر مدعیان فصل جوایز سینمایی سال. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری زندان. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه 89 در یکی از تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. اتهام او حضور در تجمعات پس از آن انتخابات و حضورش در یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. اما آن بازداشت برای مجید محمدی معین با صدور قرار منع تعقیب به پایان رسید. هرچند که حکایت بازداشت این روزنامه نگار ورزشی نویس با آن بازداشت و آزاد شدن پایان نگرفت. مجید محمدی معین در فروردین ماه سال 91 بار دیگر بازداشت شد و برای انجام بازجویی به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او 6 ماهی را در بلا تکلیفی بازداشت و بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 91 به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان ایران پس از انعقاد قرارداد با شرکت هلندی یوروکلوب برای پوشش مسابقات آسیای مرکزی صورت گرفت. در دادگاه بررسی کننده اتهامات محمدی معین، او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین همکاری با دول متخاصم به 4 سال حبس محکوم شد. مجید محمدی معین در دوره‌ای که در زندان اوین محبوس بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده است. او در سال 93 در حالی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود بود، با اتهاماتی تازه و پرونده دیگری روبرو شد. بررسی این پرونده که با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام برای این روزنامه نگار ورزشی نویس گشوده شده بود، برایش یک سال حبس دیگر رقم زد. حکم یک سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. حکم یک سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و در مرداد ماه سال 94 در زندان اوین به او ابلاغ شد. مجید محمدی معین در آبان ماه سال 94 در اعتراض به وضعیت پرونده اتهامی خود، محکومیت جدیدش و نابسامانی‌های خانوادگی ایجاد شده برای او از رهگذر تحمل زندان اعتصاب قضا کرد. مجید محمدی معین پس از انتقال به بهداری زندان اوین و گفتگو با مدیر داخلی زندان و همچنین گفتگو با نماینده وزارت اطلاعات درباره پرونده خود تصمیم گرفت به اعتصاب قضایش پایان دهد. این روزنامه‌نگار ورزشی نویس همچنان در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. تخلیه آخرین منطقه حمص از سوی شورشیان سوری آغاز شد. شورشیان سوری روز چهارشنبه تخلیه این آخرین منطقه‌ای که در مرکز شهر حمص کنترل می‌کردند را آغاز کردند. تخلیه منطقه الوعر در پی توافقی با دولت سوری انجام می‌شود که ماه پیش به دست آمد. در پی این توافق 2000 شورشی و خانواده‌هایشان می‌توانند این منطقه را ترک کنند و از آنجا به حما و سپس ادلب منتقل شوند. استان ادلب مرکز تحت کنترل ارتش متحد شورشیان است که شامل گروه نصره 15 از شاخه های القاعده هم می شود. تخلیه آخرین منطقه امسازه سوی حمص از سوی شورشیان مسلح در ازای آن انجام می شود که دولت سوریه به محاصره این شهر و عملیات نظامی در آن پایان دهد. 18:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.